ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به دلیل شدت آلودگی مدارس ابتدایی استان تهران تعطیل اعلام شد. حضور نیروهای امنیتی در اطراف منزل قطب دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران باعث وقوع درگیری شد و بیش از 30 تن از کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شدند. در پی خطرناک شدن میزان آلودگی هوا، روز دوشنبه تمام مدارس ابتدایی، پیش‌دبستانی و مهد کودک‌های استان تهران تعطیل شدند. مدیر کل محیط زیست استان تهران با اعلام این خبر گفت که به اورژانس تهران نیز آماده باش داده شده است. در این حال از شهروندان این استان خواسته شده که از تردد غیر ضروری خودداری کنند. بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای بیشتر مناطق پایتخت امروز و فردا دوشنبه برای همه گروه‌های سنی و افراد جامعه در شرایط ناسالم قرار دارد. در حالی که هر سال آلودگی هوای تهران و برخی شهرستان‌های ایران در شماری از روزها و ماه‌ها به مراحل خطرناک می‌رسد، به گفته کارشناسان محیط زیست و منتقدان تا کنون هیچ سیاست مؤثر و پایداری برای برطرف کردن این موزل از سوی مسئولان طراحی و اجرا نشده است. گزارش حاکی است که حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف منزل نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی در محدوده خیابان پاسداران تهران منجر به التهاب و درگیری‌های در این منطقه از شهر تهران شده است. کسرا نوری از فعالان حقوق دراویش گنابادی در گفتگو با رادیو فردا با تایید این مطلب گفت که پس از تردد و ایجاد مزاحمت نیروهای امنیتی در اطراف منزل آقای تابنده، دراویش گنابادی برای حمایت از او در اطراف منزلش تجمع کردند. بنابر همین گزارش، صبح روز یکشنبه یگانهای موتورسوار با حمله به دراویش و ضرب و شتم آنان با باتوم موجب التهاب بیشتری شدند که نهایتاً با مقاومت دراویش موتورسواران ناچار محل را ترک کردند. از هفته گذشته تا کنون این دومین مورد حضور نیروهای امنیتی در اطراف منزل نورعلی تابنده قطب 90 ساله دراویش گنابادی در تهران است. همزمان با ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل ماه‌ها دریافت نکردن دستمزد، 34 تن از آنان به دست نیروهای یگانه ویژه بازداشت شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با اعلام این خبر در کانال تلگرامیش نوشت که 4 نماینده کارگران اعتصابی نیز در میان بازداشت شدگانند. اسماعیل بخشی، کرامت پام، رحیم بساک و رمضان علیپور 4 نماینده کارگران روز گذشته پیش از بازداشت بازجویی شده بودند. یکی از کارگران نیشکر هفت تپه در این باره به رادیو فردا گفت که این 34 کارگر بازداشت شده به پلیس امنیت شوش منتقل شدند. پیش از این نیز برای 70 تن دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه پرونده‌های قضایی تشکیل شده بود. گفته می شود به رغم حضور گسترده یگان ویژه و نیروهای امنیتی در نیشکر هفت تپه، کارگران این واحد با هدف دریافت معوقات چند ماهه خود و نیز آزادی همکارانشان به اعتصابشان ادامه می دهند. این اعتصاب از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده است. در حالی که ایران از پرمصرف‌ترین کشورهای خاورمیانه در استفاده از لوازم آرایشی است، 63% از این محصولات از طریق قاچاق به بازار کشور وارد می شود. به گزارش ایسنا، رضا موسازاده، معاون مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد سالانه در حدود 1.5 میلیارد دلار لوازم آرایشی به ایران قاچاق می شود که به گفته او این رقم از نظر مقدار فراوانی بالایی دارد. محمد جواد فرزانه، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در مشهد نیز در گفتگویی با خبرگزاری مهر با بیان اینکه حدود 70% از لوازم آرایشی موجود در بازار ایران وارداتی است، میگوید اکثر لوازم آرایشی قاچاق از طریق گمرکات رسمی کشور وارد میشوند. بر اساس آمار منتشره، ایران با فاصله اندکی پس از عربستان سعودی دومین رکورددار مصرف لوازم آرایشی بهداشتی در خاورمیانه و هفتمین کشور جهان در این زمینه محسوب می شود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه موسوم به شاخه زیتون همچنان ادامه دارد، ولی بر اساس گزارش ها روز شنبه 14 بهمن روز دشواری برای ارتش ترکیه بوده. این در حالی است که رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است هدف از عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه از بین بردن عوامل تروریستی است و نه تصاحب خاک سوریه. بیشتر بشنوید در این باره از شاهین بشیری.
ارتش ترکیه اعلام کرد 7 سرباز آن کشور طی روز شنبه در جریان درگیری‌های مربوط به عملیات در شمال سوریه کشته شدند. با این حساب روز 14 بهمن ماه مرگبارترین روز برای ارتش ترکیه از زمان آغاز عملیات موسوم به شاخه زیتون تا کنون محسوب می‌شود. از میان 7 سرباز کشته شده، 5 تن در حمله به یک تانک ارتش در شمال شرق افرین جان خود را از دست دادند. حمله به این تانک که جزئیات آن مشخص نشده نیز مرگبارترین حمله به ارتش ترکیه از 30 دی ماه به این سو، یعنی از زمان آغاز عملیات در شمال سوریه است. بنابر بیانیه ستاد مشترک ارتش ترکیه، به جز 5 سرباز کشته شده در حمله به تانک، 1 سرباز در جریان نبرد با شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق کشته شده و دیگری نیز در حمله این شبه نظامیان در کیلیس جنوب ترکیه جان خود را از دست داده است. نخست وزیر ترکیه در واکنش به این موضوع تهدید کرده است که شبه نظامیان کرد بهایی 2 برابر بیشتر پرداخت خواهند کرد. بنابر گزارش ها ارتش ترکیه در واکنش به رخدادهای روز شنبه، بامداد روز یک شنبه 15 بهمن دست به عملیات هوایی شدیدی زده است. بیانیه ستاد مشترک ارتش ترکیه همزمان با گفته‌های رجب طیب اردوغان منتشر شده که اظهار داشته کشورش قصد اشغال بخشی از خاک سوریه را ندارد. قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس در تشریح وضعیت داخلی ترکیه پس از این وقایع به رادیو فردا میگوید:
اگر به اظهارات آقای بکیر بزداغ توجه داشته باشیم که دیروز اعلام کردند، علارغم کشته شدن خیلی زیادی در واقع در این جنگ از نظر ارتش ترکیه، در حقیقت به اهداف خودش رسیدن. اما اگر مقایسه استراتژیکی داشته باشیم بر روی نقشه‌ای که هدف اولیه ترکیه بود تا به امروز، ترکیه به اهداف خودش نرسیده و حتی اگر تغییر محل اسکان نواحی مرزی کلیس و خاتای رو در نظر بگیریم که از دیروز بر اثر خمپاره‌های پرتاب شده از طرف مدافعان حلق سوریه و یای پگه، نشون میده که ترکیه هم در این قضیه حالا در شرایط مخمصه قرار گرفته. و اگر عطف همین قضیه به مذاکرات تلفنی آقای اردوغان با مکرون رو هم در نظر بگیریم که اهدافش رو اشغال سوریه ندانسته و فقط در رابطه با پاشسازی مرزی در نظر گرفته، به نظر میرسه که ترکیه از این وضعیت در حقیقت سرخورده شده. و دیروز هم که در کنگره حزب جمهوری خلق مطرح بود، 2 کاندیدای مهم این حزب که برای رهبری حزب رقابت می‌کردند، آقای گلستارولو و آقای اینجه، تاکید فراوان داشتند که با دولت سوریه حتما مذاکراتی بشه که در سایه همین مذاکرات مسئله نبرد در مرزها هم خاتمه پیدا خواهد کرد و جو فعلی ترکیه در حقیقت تغییر پیدا کرده به روزهای اولیه و مردم از این حادثه احساس سرخوردگی میکنن.
رئیس جمهوری ترکیه در جریان یک سخنرانی در کنگره حزب عدالت و توسعه گفته است عملیات موسوم به شاخه زیتون در افرین و شمال سوریه با هدف اشغال بخشی از خاک سوریه صورت نگرفته است. وی پیش از این در 8 بهمن ماه طی سخنانی در جمع اعضای این حزب گفته بود:
آدم آدم تیم سوریه سنرمزی،
تمام مرزهایمان با سوریه را گام به گام از حضور تروریست‌ها پاک می‌کنیم تا برادران سوریه‌مان که سال‌ها در اینجا پناهنده بودند بتوانند به خانه‌هایشان برگردند.
دولت ترکیه، شبه نظامیان کرد سوریه در گروه یگانهای مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک را شاخه ای از حزب کارگران کردستان PKK می‌داند و در نتیجه آنها را گروه‌های تروریستی خطاب می‌کند. آمریکا متحده عمده یگانهای مدافع خلق در نبردها علیه داعش این گروه را یک گروه تروریستی نمی‌داند. از منظر دولت آمریکا اما PKK یک گروه تروریستی محسوب می‌شود. عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه از یوم دی ماه با حمله به افرین در شمال سوریه آغاز شد. هدف از این عملیات، آنطور که اردوغان گفته است، پاکسازی مرز سوریه و ترکیه است. جایی که شبه نظامیان و نیروهای کرد در آن حضور گسترده‌ای دارند. عملیات ترکیه بر تنش‌ها میان آن کشور و ایالات متحده افزوده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا خواستار خیشتنداری ترکیه شده و گفته است عملیات در افرین ثبات نسبی در این منطقه از سوریه را برهم می‌زند و به تلاش‌های بین‌المللی برای شکست دادن داعش خدشه وارد می‌کند. از سوی دیگر آنکارا از ایالات متحده خواسته است تمامی حمایت‌های خود از یگان‌های مدافع خلق در سوریه را متوقف کند. هفته پیش نیز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به آنکارا هشدار داد که عملیات علیه شبه نظامیان کرد نباید بهانه‌ای برای تجاوز به سوریه شود. آقای مکرون در گفتگو با روزنامه فیگارو اظهار داشت ترکیه باید با همپیمانان خود همکاری کند و حمله هایش نیز به نبرد با تروریسم محدود شود. دولت ترکیه به اظهارات رئیس جمهوری فرانسه واکنش نشان داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طی سخنرانی در کنگره حزب عدالت و توسعه با انتقاد از کسانی که مخالف جنگ هستند گفت آنها عملاً به اشغال مناطق از سوی گروه‌های به گفته وی تروریستی رضایت می‌دهند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه رجب طیب اردوغان 14 بهمن ماه تأکید کرد هدف از عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه از بین بردن عوامل به گفته وی تروریستی است و نه تصاحب خاک سوریه.
و پنج شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نویسنده 38 ساله‌ای که دانش آموخته رشته عمران است و کارشناس ارشد در رشته فلسفه علم، اما به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان امیرآباد گرگان روزگار خود را می‌گذراند. روزبه گیلاسیان پیش از رفتن به زندان در یادداشتی با اشاره به مرگ چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 در بازداشتگاه ها نوشت که مسئولیت هر اتفاقی برای او در زندان بر عهده مقام های قضایی است. او 2 بهمن ماه 96 در شرایطی روانه زندان شد که در انتظار تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی برای بررسی بیماری افسردگیش بود. در پی بازداشت روزبه گیلاسیان، الهه سروشنیا همسر او در یادداشتی نوشت روزبه از سال 89 بابت بیماری افسردگی تحت نظر پزشک و درمان بود و به همین دلیل و بر اساس ماده 502 آیین دادرسی کیفری درخواست رسیدگی داشت، اما هنوز کمیسیون پزشکی قانونی تشکیل نشده بود که حکم جلبش صادر شد. روزبه گیلاسیان آذر ماه سال 94 توسط اطلاعات سپاه گرگان بازداشت و پس از حدود 1 ماه بازجویی در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه به زندان امیرآباد گرگان منتقل و در دیماه 94 به قید وثیقه آزاد شد. این نویسنده ساکن گرگان به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل جمعیت پاتوق گرگان متهم شده، اتهامی که به حکم 5 سال زندان برای او منجر شد. این حکم چندی بعد در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت. نزدیکان او میگویند نوشتن در فضای مجازی و شرکت در دور همیهای دوستانه تنها مستند دستگاه امنیتی و دادگاه برای اتهامهای مطرح شده علیه او بوده است. روزبه گیلاسیان نویسنده کتابهایی همچون فلسفه در خیابان، جزبه انقلاب، فیلسوف کوچولو و اکنون دانشگاه است. اغلب کتاب‌های او موفق به کسب مجوز چاپ از سوی وزارت ارشاد نشده و به صورت مستقل در فضای مجازی منتشر شده است.